صفحه 231. در عوض آزادشاه افغانی مورد بیمهری مورخین دوره قاجاریه قرار گرفت و در تمام تواریخی که در دوره قاجاریه نوشته شد آن مرد را طوری جلوه دادند که تفاوتی با محمود افغانی و اشرف افغانی که در پایان سلسله صفویه ایران و اصفهان را مورد حمله قرار دادند نداشت. در صورتی که آزادشاه افغانی نسبت به محمود و اشرف مردی ملایم و رعوف به شمار می آمد و در هیچ موقع از او اعمالی نظیر کارهای محمود و اشرف سر نزد. هنگامی که محمد حسن خان و پسر بزرگش آقا محمد خان در اصفهان بودند، احمدشاه پادشاه افغانستان به خراسان حمله ور گردید. این احمدشاه همان احمد خان عبدالی افسر نادرشاه بود که گفتیم که بعد از قتل نادر به طرف افغانستان رفت و در آنجا خود را پادشاه نامید و بر تخت نشست و تاج بر سر نهاد. حمله احمدشاه به خراسان به ظاهر برای حمایت از شاهرخ نابینا نوه نادر بود که در آن سرزمین سلطنت می کرد، چون چند تن از سرداران شاهرخ یک نوع حکومت مثلث یا هیئت مدیره سه نفری تشکیل داده دست پادشاه نابینا را به کلی از سلطنت کوتاه کرده بودند. احمدشاه افغانی می گفت چون من در گذشته افسر ارتش نادر بودم و با او در جنگ های متعدد شرکت کردم، وظیفه دارم که نوه‌اش را بر تخت سلطنت بنشانم، اما احمدشاه در باطن از این جهت خراسان را مورد حمله قرار داد که ثروت رؤسای عشایر خراسان را به یغما ببرد. در بین رؤسای عشایر خراسان به خصوص چهار رئیس قبیله بیش از دیگران مطمح نظر احمدشاه افغانی بود. اول عباس قلی بیک یا عباس قلی خان رئیس عشیره هزاره، دوم ابراهیم خان بقایری رئیس طائفه ای به همین اسم، سوم عیسی خان کرد رئیس قبیله کرد، چهارم علی خان قلیچی رئیس ایل قلیچ. این چهار نفر وقتی خود را در خراسان در معرض خطر احمدشاه افغانی دیدند با عشیره خیش از خراسان کوچ کردند و راه استراباد را پیش گرفتند تا به محمد حسن خان قاجار اشاقباش پناهنده شوند و از او بخواهند که به آنها مسکن بدهد. وقتی طوائف چهارگانه وارد استراباد شدند محمد حسن خان آنجا نبود، ولی جیران به جای شوهر در استراباد حکومت می کرد و رؤسای قبایل چهارگانه هدایایی را که برای محمد حسن خان آورده بودند به جیران تقدیم کردند و آن وقت معلوم شد که شهرت مربوط به ثروت رؤسای قبایل مزبور بدون اساس نبوده، زیرا ضمن هدایای دیگر عباس قلی خان هزاره یک تخم الماس به جیران تقدیم کرد به وزن 8 مثقال به اسم کوه نور و علی خان قلیچی یک تخم الماس دیگر به وزن 6 مثقال به جیران تقدیم کرد موسوم به تاج ماه و هر دو گوهر از جواهر نادری به شمار می آمد و معلوم نبود چگونه به دست آنها افتاده است. توضیح: مترجم تصور می کند که نویسنده شاید در مورد طائفه عباس قلی خان اشتباه کرده باشد و او رئیس طائفه دیگر غیر از طائفه هزاره بوده است، چون گمان نمی کنم که طائفه هزاره در آن موقع از خراسان به سوی استراباد کوچ کرده باشد. مترجم: جیران در غیاب شوهر برای چهار طائفه محل سکونت تعیین کرد و دستور داد که از رؤسای طوائف و خانواده آنها پذیرایی کنند و طوری از لحاظ پذیرفتن آن چهار طائفه لیاقت به خرج داد که شاید اگر خود محمد حسن خان در استراباد بود نمی توانست به آن خوبی وسیله راحتی طوائف مزبور را فراهم نماید. احمدشاه افغانی بعد از اینکه هیئت مدیره سه نفری خراسان را از بین برد و شاهرخ نابینا را مسلط بر امور سلطنت کرد به وجوه سکنه مشهد گفت: اگر من برای سلطنت به خراسان آمده بودم، خود بر تخت می نشستم و زمام امور را به دست می گرفتم، ولی من آمدم که نوه نادرشاه را که وارث تاج و تخت ایران می باشد بر امور سلطنت مسلط نمایم و اکنون که این منظور حاصل گردیده مراجعت می کنم. ولی اگر به من اطلاع بدهند که در اینجا کسانی می خواهند که نوه نادرشاه را از سلطنت برکنار نمایند و به جای او سلطنت کنند، مراجعت خواهم کرد و همه را از دم تیغ خواهم گذرانید. پس از آنکه سلطنت شاهرخ در خراسان تثبیت شد، اوضاع آن سرزمین آرام گردید. محمد حسن خان در اصفهان هنگامی از خبر حمله احمدشاه افغانی به خراسان مستحضر گردید که جنگ خراسان تمام شده بود و 4 طائفه مذکور به سوی استراباد کوچ کردند و در همان موقع خبری دیگر به او رسید که حاکی از حمله آزادشاه افغانی به گیلان بود. آزادشاه بعد از اینکه به آذربایجان مراجعت کرد، نیروی جنگی خود را تقویت نمود و راه گیلان را پیش گرفت و امیدوار بود که اول گیلان و بعد مازندران و سپس استراباد را تصرف نماید و تا محمد حسن خان از اصفهان به سوی گیلان و مازندران و استراباد حرکت کند، طوری ریشه خود را در ولایات شمال ایران محکم نماید که محمد حسن خان نتواند در آنجا رخنه نماید. محمد حسن خان یکی از امرای قاجار اما از طائفه دولو را به اسم محمد حسین خان قاجار دولو حاکم اصفهان کرد و به او گفت اگر کریم خان زن مبادرت به حمله کرد، باید با شدت با وی بجنگد و او را از پا در آورد و آنگاه به اتفاق پسر بزرگش آقا محمد خان قاجار با یک راهپیمایی سری شبیه به راهپیمایی مغول‌ها و ترکمانان راه تهران را پیش گرفت که از آنجا به گیلان برود. رسم مغول‌ها و بعد از آنها ترکمانان این بود که در راه پیمایی‌های سری اسب یدک با خود می بردند و بردن اسب یدک این فایده را داشت که در راه وقتی در می یافتند که اسب آنها خسته شده، سوار اسب یدک می شدند و اسب خسته را یدک می کشیدند تا اینکه خستگیش رفع شود. چون می دانستند اسبی که سوار یا بار نداشته باشد خسته نمی شود ولو راه‌های طولانی بپیماید. فایده یدک کشیدن اسب در ایران مجهول و متروک گردید و در دوره صفویه یدک کشیدن اسب جزء تجمل و تشریفات شد، ولی محمد حسن خان که با ترکمانان مشهور بود و می‌دید که آنها در راهپیمایی‌های طولانی از اسب یدک استفاده می‌نمایند، به هر سرباز خود یک اسب یدک داد و از اصفهان به سوی گیلان به راه افتاد. میگویند که مغول‌ها که آن نوع راهپیمایی را ابتکار کردند، گاهی 4 اسب یدک می‌کشیدند و شاید این گفته اغراق باشد، زیرا یدک کشیدن 4 اسب برای سرباز کاری است دشوار و فراهم کردن علیق اسب‌ها دشوارتر است. گویی که در راهپیمایی‌های طولانی مغولان به اسب‌ها علیق نمی‌خورانیدند، بلکه نواله می‌دادند و 3 نواله در شبانه روز برای یک اسب کفایت می‌کرد. ولی اگر هر سرباز سوار 4 اسب یدک می‌کشید، لازمه این بود که یک قشون 50,000 نفری مغول با 250,000 اسب حرکت کند و این بعید به نظر می‌رسد. با اینکه محمد حسن خان قاجار انتظار نداشت که آزادشاه افغانی را در راه بین اصفهان و تهران پیدا کند، باز به روش جنگی راه پیمایی کرد و پسرش آقا محمد خان را به سمت فرماندهی جلوداری قشون پیش فرستاد. آقا محمد خان هم مثل دیگران یک اسب یدک می کشید و هر وقت که اسب او خسته می شد سوار اسب یدک می گردید و از آن به بعد اسب سواری او مبدل به اسب یدک می شد. با اینکه پسر محمد حسن خان قاجار با سرعت راه می پیمود، مواظب همه جا بود که غافلگیر نشود و فقط موقعی توقف می کرد که می باید به اسب ها نواله بدهند یا آب بنوشانند و خود او نواله تهیه می کرد و در دهان اسبهای خیش می نهاد. هر بار که اسبها آب می نوشیدند بعد از به راه افتادن آقا محمد خان می گفت که اسبها را آهسته برانند تا اینکه آب از طرف بدن اسبها جذب شود، زیرا می دانست که اگر اسبها را با سرعت برانند ممکن است دچار درد امعاء شوند و از راه بمانند یا به هلاکت برسند. آقا محمد خان از ساعتی که از اصفهان به راه افتاد تا موقعی که به تهران رسید جز موقعی که می باید به اسبها نواله یا آب بدهند استراحت نکرد و هر بار که می خواستند اسبها را نواله و آب بدهند، آقا محمد خان بعد از اینکه به اسبهای خود نواله می داد دقیقه چند سر بر زمین می نهاد و استراحت می کرد و با سوار می شد و به راه می افتاد. سوارانی که با آقا محمد خان بودند همونطور خستگی و بیخوابی را تحمل می کردند، ولی آنها مردان بالغ و آزموده به شمار می آمدند، در صورتی که آقا محمد خان هنوز یک کودک محسوب می شد و بیش از 13 سال و چند ماه نداشته. فاصله بین اصفهان و تهران 70 فرسنگ است و آقا محمد خان فرمانده جلوداران قشون پدرش آن فاصله را در مدت 4 شبانه روز قدری کمتر طی کرده و به طور متوسط در هر شبانه روز 17 فرسنگ و کسری راه پیمود، در صورتی که مجبور بود با قشون پدرش تماس داشته باشد و اگر آن اجبار را نمی داشت می توانست آن راه را سریع تر طی کند. آقا محمد خان هنگام عصر روز 4 به تهران رسید و به پدرش خبر داد که به تهران رسیده است و پدر به او گفت که 1 شبانه روز در تهران استراحت نماید و آنگاه به طرف قزوین به راه بیفتد تا اینکه به گیلان برود. آقا محمد خان بعد از ورود به تهران به گرمابه رفت و خود را شست و سپس آماده برای خواب شد و قبل از خوابیدن به سربازان خود گفت که آن 1 شبانه روز را که می توانند در تهران بمانند صرف استراحت کامل کنند تا اینکه بعد از خروج از تهران بتوانند بدون خوابیدن خیش را به گیلان برسانند. آقا محمد خان بعد از 1 شبانه روز استراحت در تهران راه قزوین را پیش گرفت تا از آنجا به رشت برود و فاصله بین تهران و رشت را که 50 فرسنگ است در 3 شبانه روز طی کرد، یعنی به طور متوسط در هر شبانه روز 18 فرسنگ راه پیمود و این نوع راه پیمایی در جاده های ناهموار ایران با توجه به اینکه وسیله نقلیه اسب بوده و آقا محمد خان می باید دائم با عقب خود تماس داشته باشد جالب توجه است. آقا محمد خان تصور می کرد که آزادشاه در رشت می باشد و لذا هنگامی که به رشت رسید وارد شهر نشد و در خارج توقف کرد و در آنجا تحقیق نمود و به او گفتند که آزادشاه افغانی در رشت بود ولی اینک در آنجا نیست. آقا محمد خان پرسید کجا رفته است؟ سکنه محلی نتوانستند جوابی به او بدهند چون نمی دانستند که آزادشاه بعد از خروج از رشت کجا رفته. محمد حسن خان قاجار بعد از پسرش با قسمت اصلی قشون وارد رشت شد و چون شنید که آزاد خان افغانی در کنار مرداب انزلی سکونت دارد پسرش آقا محمد خان را برای تحقیق فرستاد. کاری که محمد حسن خان قاجار به پسرش محول کرد کاری بود با اهمیت تر و دقیق تر از ریاست تلایه قشون در بیابانها، چون اطراف مردابی که به اسم مرداب انزلی خوانده می شد جنگل انبوه وجود داشت و رودخانه های بسیار از آن جنگل عبور می کرد و وارد مرداب می گردید. آن جنگل در آن عصر به قدری انبوه بود که اگر آزادشاه افغانی کمین آقا محمد خان و سربازانش را می گرفت که آنها را به هلاکت برساند، آقا محمد خان از فاصله 50 قدمی نمی توانست افغانی ها را ببیند. آقا محمد خان تمام مناطق واقع در اطراف مرداب انزلی را مورد تحقیق قرار داد و روزی 2 بار گزارش تحقیقات خود را برای پدرش می فرستاد و عاقبت به وی اطلاع داد که آزادشاه افغانی در سواحل مرداب انزلی نیست و نبوده و به طور قطع به جای دیگر رفته است. هنگامی که آقا محمد خان در سواحل مرداب انزلی راجب آزادشاه افغانی تحقیق می کرد، مشاهده نمود که سکنه جنگل نشین سواحل مرداب انزلی بر پای اسب ها و کره های خود کفش می پوشانند و نوعی کفش از چرم های کلوفت می سازند که سم اسب ها و کره ها را در بر می گیرد. آقا محمد خان از آنها پرسید برای چه بر پای اسب ها و کره های خود کفش می پوشانید؟ آنها گفتند که اگر به آنها کفش نپوشانند، سم اسب ها و کره ها ساییده می شود و نمی توانند راه بروند. آقا محمد خان پرسید چرا به سم اسب ها نعل نمی بندید تا سم آنها ساییده نشود؟ آنها گفتند که سم اسب های آنان لطیف است و مثل سم اسب های عراق ولایات مرکزی ایران نیست که بتوان به آنها نعل بست. با اینکه آقا محمد خان در استراباد یعنی در منطقه‌ای که مستور از جنگل بود بزرگ شد، وضع زندگی مردم اطراف مرداب انزلی برایش تازگی داشت و می‌دید که از پای بومی که همه کفش برپا دارند در جنگل زمین را می‌بویند و صاحب اسب در همان نقطه که اسب زمین را بویده بیلچه ای را در زمین فرو می‌کند و زیر خاک دنبلان زمینی خارج می‌نماید و شامه اسبهای محلی آنقدر قوی است که می‌توانند بوی دنبلان زمینی را از زیر خاک استشمام نمایند. آقا محمد خان قاجار دید با اینکه مردم استراباد و سکنه سواحل مرداب انزلی در جنگل زندگی می کنند و هر دو از مردم ساحل نشین هستند، وضع زندگی آنها بسیار با هم تفاوت دارد و علاوه از وضع زندگی از حیث قیافه نیز زیاد به هم شباهت ندارند. آقا محمد خان متوجه کردید که سکنه سواحل مرداب انزلی خیلی ماهی می خورند و ماهی یکی از غذاهای اصلی آنان را تشکیل می دهد، در صورتی که مردم استراباد علاقه به خوردن ماهی ندارند و با اینکه کنار دریا به سر می برند خیلی کم ماهی می خورند. آقا محمد خان قاجار دید که سکنه سواحل مرداب انزلی شکرنی و زیتون زیاد مصرف می نمایند، در صورتی که در استراباد زیتون وجود ندارد و شکرنی گرچه موجود است اما مورد توجه مردم قرار نمی گیرد. توضیح: اسم محلی نوعی از نیشکر در صفحات شمال ایران یعنی شکر سرخ بود و نویسنده این سرگذشت آن را شکرنی یعنی شکری که از نی گرفته می شود نوشته است. مترجم. نکته دیگر که بر آقا محمد خان آشکار شد نقش بزرگ زنهای روستایی بود. در زندگی مردم اطراف مرداب انزلی تمام کارهای اصلی را زنها بر عهده داشتند و کار مردها عبارت بود از آوردن هیزم از جنگل و صید ماهی در فصل آن، اما در استراباد زنهای روستایی مثل زنهای روستایی گیلان در زندگی خانوادگی از لحاظ تأمین معاش دخالت زیاد نداشتند و آقا محمد خان با اینکه هنوز طفل بود هنر زنهای روستایی گیلان را در بافتن پارچه های لطیف ابریشمی با نظر تحسین می نگریست و می فهمید که زنهای روستایی گیلان مربی کرم ابریشم هستند و هم بعد از اینکه ابریشم خام را به دست آوردند آن را می تابند و می ریسند و آنگاه با ابریشم تابیده پارچه های لطیف می بافند. و به مناسبت همان علاقه که آقا محمد خان به ابریشم بافان گیلان پیدا کرد، بعد از اینکه به سلطنت رسید برای توسعه تجارت ابریشم گیلان اقدام نمود. آقا محمد خان قاجار از طرز صید ماهی در مرداب انزلی حکایت ها شنید، ولی چگونگی صید ماهی را به آن ترتیب که بیان می کردن ندید، زیرا موقعی که آقا محمد خان برای تحقق راجع به آزادشاه افغانی به سواحل مرداب انزلی رفت فصل مهاجرت ماهی نبود و مردم محلی می گفتند که هنگام مهاجرت ماهی که از پاییز شروع می شود گاهی از اوقات ماهی آنقدر در دهانه رودخانه هایی که وارد مرداب انزلی می شود فراوان است که تقریبا می توان روی ماهی پا نهاد و از یک طرف رودخانه به سوی دیگر رفت. سکنه محلی برای آقا محمد خان حکایت کردند که در دوره سلطنت نادرشاه با موافقت آن پادشاه عده‌ای از متخصصین روسی در فصل صید ماهی به انزلی آمدند و مدتی در آنجا ماندند و مقداری از ماهی‌های نر و ماده را گرفتند و زنده به روسیه فرستادند و می‌گفتند که قصد دارند آن نوع ماهی را در دریاهای روسیه پرورش بدهند. سکنه محلی برای آقا محمد خان حکایت می کردند که تصور نمی نمایند روسی ها بتوانند ماهی بزرگ مرداب انزلی موسوم به ماهی سفید را در دریاهای روسیه پرورش بدهند، زیرا از آن نوع ماهی حتی در قسمت های شمالی و شرقی دریای خزر نیست، تا چه رسد به جای دیگر. آقا محمد خان از سکنه محلی پرسید برای چه آن نوع ماهی در سایر نقاط دریای خزر پروریده نمی شود؟ سکنه محلی گفتند برای اینکه در سواحل رودخانه هایی که از ولایات شمالی ایران وارد دریای خزر می شود یک نوع علف می روید که ماهی سفید بوی آن را دوست دارد و به همین جهت هنگامی که می خواهد تخم بریزد از دریا به آن رودخانه ها می رود و وارد رودخانه های دیگر که به دریای خزر می ریزد نمی شود، چون در آن رودخانه ها از آن علف وجود ندارد. چون موقعی که آقا محمد خان در سواحل مرداب انزلی به سر می برد فصل صید ماهی سفید نبود، مردم محلی از ماهی هایی که ذخیره کرده بودند استفاده می نمودند و پسر محمد حسن خان مشاهده کرد که سکنه محلی ماهی هایی را که در خم جا داده اند به مصرف می رسانند و طرز طبخ آن ماهی هم در نظر آقا محمد خان عجیب آمد، زیرا مردم بومی ماهی مزبور را که از خم بیرون آورده می شد و خیلی شور بود مثل سکنه استراباد که آقا محمد خان دیده بود طبخ نمی کردند، بلکه آن را زیر آتش زغال می نهادند و بعد از اینکه می خواستند آن ماهی را تناول کنند چون زیاد پخته شده و تقریبا سوخته بود به شکل غبار در می آمد. آقا محمد خان که مثل مردم سواحل مرداب انزلی برنج نیز تناول می کرد از گوشت آن ماهی که چون غبار می شد با برنج صرف کرد و لذت برد و غذای سکنه محلی را پسندید. در حالی که آقا محمد خان در سواحل مرداب انزلی به سر می برد پدرش محمد حسن خان که در رشت بود اطلاع حاصل کرد که آزادشاه افغانی به مازندران رفته است و به پسرش اطلاع داد که چون آزادشاه به مازندران رفته ادامه توقف و تحقیق او در سواحل مرداب انزلی بدون فایده است و باید مراجعت نماید. آقا محمد خان به رشت رفت و به پدر ملحق شد و محمد حسن خان با پسرش به سوی مازندران به راه افتاد که آزادشاه را دستگیر نماید یا به قتل برساند، ولی آزادشاه افغانی از راه ساحل دریای مازندران گریخت و خود را به ارومیه رسانید. از آن به بعد تا روزی که محمد حسن خان قاجار زنده بود هر زمان که او و پسرش تصور می کردند که بر آزادشاه افغانی دسترسی پیدا کرده اند آن مرد چون ماهی که از مشت بلغزد از دست آنها می لغزید و می گریخت و بعد از اینکه محمد حسن خان به طوری که خواهیم گفت کشته شد و سرش را بریدند و برای کریم خان زند فرستادند، آزادشاه افغانی با کریم خان زند نیز همان گونه رفتار کرد، یعنی همین که کریم خان زند را دور می دید طغیان می کرد و خود را پادشاه ایران می خواند و از مردم مالیات می گرفت که به مصرف خود و قشونش برساند و تا کریم خان زند به او نزدیک می شد فرار می نمود و خود را به نقطه ای دیگر از ایران می رسانید. روش جنگی آزادشاه افغانی جنگ و گریز بود که امروز موسوم است به جنگ‌های پارتیزانی و آزادشاه افغانی یکی از سرداران لایق جنگ‌های پارتیزانی به شمار می‌آمده است. محمد حسن خان و پسرش آقا محمد خان برای دستگیری آزادشاه افغانی یا کشتن وی به آذربایجان هم رفتند و ارومیه را که امروز موسوم به رضائیه است اشغال کردند، ولی در همان موقع آزادشاه افغانی در عراق یعنی ولایات مرکزی ایران بود. بعد از کشته شدن محمد حسن خان قاجار اشاق باش کریم خان زن توانست قلمروی سلطنت خود را توسعه بدهد و تمام ایران به استثنای قسمت شرقی قلمروی سلطنت کریم خان زن شد و دستور داد که حکام ولایات ایران نباید آزادشاه افغانی را در حوزه حکمرانی خود بپذیرند، بلکه باید به قتلش برسانند و سر بریده‌اش را برای او یعنی کریم خان زند بفرستند و هر حاکم که سر بریده آزادشاه افغانی را برای وی بفرستد 30,000 تومان پاداش خواهد گرفت و قوه خرید 1 تومان در آن دوره لااقل 100 برابر قوه خرید آن در این دوره بوده است. با اینکه کریم خان زند یک چنان پاداش گزاف را به حکام محلی وعده داده بود، کسی نتوانست آزاد شاه افغانی را دستگیر نماید و او کماکان در ولایات ایران به جنگ و گریز ادامه می داد و چون ناگزیر بود هزینه قشون خود را تأمین نماید، به هر جا که می رسید آنجا را مورد غارت قرار می داد. و هنگامی که عرصه بر او تنگ می شد از رود ارس می گذشت و به گرجستان می رفت و در تفلیس کرسی گرجستان سکونت می نمود و همین که در می یافت که می تواند باز مبادرت به تاخت و تاز کند، از گرجستان به راه می افتاد و از رود ارس می گذشت و مبادرت به قتل و غارت می کرد. گرجستان در آن دوره و در دوره‌های بعد تا روزی که به کلی از ایران جدا شد وضعی مخصوص داشت. آن کشور به ظاهر و با مفهوم اداری یکی از ولایات ایران بود و امیر یا پادشاه گرجستان را پادشاه ایران انتخاب می‌کرد و حتی کتله کوز گرجستان از طرف پادشاه ایران انتخاب می‌گردید و کتله کوز که وارد زبان فارسی شده در اصل کاتولیکوس بوده که معنای تحت لفظی آن عمومی یا عالمگیر است و اسقف‌های گرجستان را که پیشوای بزرگ روحانی کشور بودند کاتولیکوس می‌خواندند و این کلمه به شکل کتله کوز وارد زبان فارسی گردید. امیر یا پادشاه گرجستان به ظاهر دست نشانده پادشاه ایران بود، اما در آن کشور استقلال داشت و سکنه محلی وی را پادشاه خود می دانستند. چون گرجستان دارای وضعی خاص بود، هر بار که آزادشاه افغانی از رود ارس می گذشت و خود را به گرجستان می رسانید، مثل این بود که وارد یک کشور خارجی گردیده است. وقتی آزادشاه افغانی به گرجستان می رفت، کریم خان زند پادشاه ایران نامه‌ای به پادشاه گرجستان می نوشت و از او می خواست آزادشاه افغانی را دستگیر کند یا سرش را بفرستد. پادشاه گرجستان هم جوابی برای کریم خان زند می نوشت که این مضمون را داشت: هنوز آزادشاه افغانی به این حدود نیامده است. یا می نوشت: همین که وارد گرجستان شد او را دستگیر خواهم کرد و سرش را خواهم فرستاد. بعد از چندی باز آزادشاه افغانی در ولایت ایران مبادرت به قتل و غارت می نمود و همین که عرصه را بر خود تنگ می دید می گریخت و به گرجستان می رفت. از سال 1175 هجری قمری کریم خان زند که به تنگ آمده بود تصمیم گرفت که با آزادشاه افغانی کنار بیاید و به او نوشت: این زندگی که تو برای خیش پیش گرفته ای جز رنج دائمی نیست و تو پیوسته باید در حال فرار باشی و از یک منطقه به منطقه دیگر بروی و من هم نمیتوانم از تعقیب تو صرف نظر نمایم. برای اینکه نمیتوانم رضایت بدهم که تو رعایای مرا مورد قتل و غارت قرار بدهی و با اینکه کفاره خون عده‌ای کثیر از رعایای من که تو آنها را کشته‌ای برگردن تو میباشد، من حاضرم که از گذشته صرف نظر کنم، مشروط بر اینکه از این به بعد تو مردی آرام باشی و به جان و مال مردم تعدی نکنی. آزادشاه افغانی در جواب کریم خان زند نوشت: من حاضرم که بعد از این مردی آرام باشم، مشروط بر اینکه منظور من حاصل شود و تو باید موافقت نمایی که من در قسمتی از ایران پادشاه باشم. کریم خان زند گفت: من نمیتوانم با این پیشنهاد موافقت کنم و اختیار جان و مال قسمتی از رعایای خود را به تو بدهم و از این جهت مرا وکیل و رعایا خوانده اند که من از رعایای خود دفاع میکنم و نمیگذارم که حاکمی به آنها ظلم نماید، ولی حاضرم که هر سال به تو یک مستمری بدهم که بتوانی به راحتی زندگی نمایی و شرط اول این است که سربازان خود را مرخص کنی که به خانه های خود بروند، چون علاوه بر این که بقای قشون تو این شبهه را به وجود می آورد که باز خیال سرکشی داری، من نمی توانم متحمل هزینه قشون تو هم بشوم. آزادشاه افغانی در جواب کریم خان زند نوشت که من نمی توانم قشون خود را مرخص کنم، چون سربازان من زمین و دام ندارند که بتوانند زندگی کنند و همه سربازان حرفه‌ای هستند و راه تأمین معاش آنها سربازی است و من ناگزیرم که قشون خود را نگاه دارم.